أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. كان الكلام في حقوق الزوجين، قلنا من تلك الحقوق انتخاب حق انتخاب المسكن، وهو بيد الزوج دون الزوجة، وذلك أولا لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مجهود ذلك لقوله من حيث سكنتم، يعني كل ما اخترتم من المسكن فأسكنوا زوجاتهن في ذلك المسكن. وأيضا دل على ذلك قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وجه الدلالة أن من شؤون قيمومة الرجل كون انتخاب مكان المسكن و خصوصياته بيده، لا بيد من تحت قيمومته. وثالثا ما ورد في صحيح ابن سنان من أنه لا أمر لزوجته مع زوجها. هذا السياق سياق أن نكره في سياق النفي يفيد العموم، فيشمل بالعموم جميع الأمر، جميع أفراد الأمر، ومن أفراد الأمر يعني الأمر بين الزوج والزوجة انتخاب المسكن. قال: لا أمر للزوجة مع زوجها. فإذا دار الأمر بين إرادة الزوج وإرادة الزوجة في انتخاب المسكن، فلا أمر للزوجة مع زوجها. وأيضا ورد في صحيح ابن سنان من أن حق الزوجة أعظم من حق الزوجة، فهذا يشمل في كل حق وأمر دار بين الزوج والزوجة في ذلك الشيء الدائر بين الزوج والزوجة، يكون حق الزوجة أعظم من حق الزوج، حق الزوج أعظم من حق الزوجة. فهذه أدلة كون انتخاب حق المسكن بيد الزوج من الآيات والروايات. ثم يقع الكلام في القسم. قلنا القسم بفتح القاف بمعنى القسم بين الزوجات. المقصود من القسم هو المساواة في النفقة و معاشر بالمعروف و الجماع و سائر العلاقات بين الزوج و الزوجة. اذا كان للزوج زوجات متعددة يجب على الزوج مراعاة المساواة بينهن. هذا يكون على قسمين، القسم او القسم. الأول القسم الابتدائي، والثاني القسم غير الابتدائي. القسم الابتدائي يعني وجوب القسم على الزوج مع قطع النظر عن تعدد الزوجات في مسألة المبيت والمباضعة، يعني المبيت عند الزوجة. فثمرة هذا القول أنه حتى لو كان الزوج زوجة واحدة، فمع ذلك يجب عليه القسمة، يعني بناء على ذلك يكون للزوجتين واحدة حق المبيت في كل أربع ليلة، ليلة واحدة، بخلاف ما لو لم نقل بذلك فحينئذ ليس للزوجتين حق المبيت في كل أربع ليلة، أربع ليال ليلة واحدة، لا، بل إنما يجب القسم إذا كان للزوج زوجات متعددة. ومقتضى التحديد في النظام عدم وجوب القسم فيما دون الأربع، إنما يجب القسم إذا كان للزوج أربع زوجات، وإلا حتى لو كان للزوج ثلاث زوجات لا يجب عليه مراعاة القسم، بل يجب في ذلك دلالة النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك. این اجمال بود تفصیل. اینکه یکی از حقوقی که خب البته برای مرد ثابت هست انتخاب حق مسکن هست که به دست زوجه نیست، شرعاً ولایتش با زوج هست. خب چطوری انتخاب حق مسکن؟ مثلا در کدوم محله باشه، در کجا باشه، کیفیت منزل چی باشه، چون همه اینها در زندگی مؤثره، در جهات تدبیر مرد مؤثر هست. خب میبینید یه محلهی ممکن است که تشخیص مرد این باشد که اگر اینجا باشه نتوند کنترل بکند این زن رو، چون بیخ گوش منزل پدرشه مادرشه. خب این هر دفعه ممکنه که غر بکنه بره منزل پدر مادرش، یا اینکه این میره سر کار بعد این میره اونجا بعد زیر گوششون با مزوجش بخونه 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 بعد هر روز خدا این زوج گرفتار بشه، یا اینکه در یه محله ایست که اشخاص بیبند و بار هستن، خب این بچه ها بی‌تربیت بشن، این بچه های ریز کوچیک خب میان بیرون با اینا، ولی زن دلش میخواد اونجا باشه. حالا یا محله خیلی لوکسی هست که زنان ناهند و بال محله های لوکس نشین هستن، خب مرد نمیخواد. از این موارد الا ما شاء الله زیاده، یکی دو تا ده تا نیست، خصوصیاتی هست که لذا حق انتخاب مسکن رو شارع مقدس به عهده مرد گذاشته. دلیل این مطلب چیست؟ اولا آیه شریفه هست که فرمود اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. این آیه ولوی که در مورد طلاق هست اما بالفحوا قبل طلاق رو شامل میشه. چرا بالفحوا؟ برای اینکه علقه زوجیت بعد از طلاق شدیدتر و قویتر هست یا قبل از طلاق؟ چه جواب میدید شما؟ قبل از طلاق. خب وقتی که بعد از طلاق که علقه زوجیت کم شد، از شدتش کم شد، از استحکامش کم شد، پادر هوا شد، معلق شد، متزلزل شد، اینجا ولایت مرد کم رنگ تر شد، متزلزل شد بر زوجه، که وقتی که بگد که از کنوهن من حیث و سکنتون اینا رو مسکن بدید، از اون جایی که خودتون به اصطلاح مسکن خودتونه و طلاق رجعی، زن حد نداره بره یه جایی که دلش میخواد مسکن بگیره، باید مرد فرایت بره که بگی که همون جایی که من تعیین کردم اونجا باش. من به اسکنوهن عمر کرده خدای تعالی به مرد اسکنوهن به اینا اسکان بدید من حیث سکنتم، در همون جایی که خودتون سکونت کردید، یعنی اونجایی که خودتون انتخاب کردید، اختیار شماست، در مسکن اون اونجا بذارید. خب این به فحوا دلالت دارد که قبل از طلاق که ولایت مرد هم متمام و شدید هست، مستقره، اونجا به عهده مرد باید باشد این انتخاب حق مسکن به طریق فحواست. در واقع آیه میخواد بفرماید که همونجور که قبل طلاق این دولت داشتید، در حال طلاق هم همین چی آقا هست. خب آیه دیگر الرجال قوامون علی النساء، اینم دلالت داره، این ما فهمیدیم دلالت عرفی داره، یعنی این از مدالید التزامی این آیه هست. چرا؟ برای اینکه قیمومت هر کسی نسبت به هر کسی یک شعونی داره، یک شعونی داره. خب مقتضای قیمومت این است که مقتضای قیمومت و قوام بودن و سرپرستی مرد نسبت به زن این است که اون مکانی رو که میخواد برای مسکن انتخاب بکنه ولایتش با مرد باشه. چرا این هست؟ به خاطر اینکه این منافات داره، قیمومت و حق سرپرستی و ولایت و سرپرستی مال مرد باشه، ولی انتخاب مسکن عهده و در اختیار کسی باشد که تحت ولایت خودشه، اون زوجه. چطور منافات داره؟ عرض کردیم تازه، چون رب ما احیانا نیست، غالب اینطوره که با اون مسکنی که زوج انتخاب بکند ربقه و زمام ولایت از دست این سرپرستی، از دست این زوج چی بشه؟ آقا خارج بشه. گفتم که عرض کردم مثلا مثالم زده بودم تازه، دیگه تکرار نمی کنیم. لذا این امر هست که هر اهل عرف این رو می فهمد. توجه فرمودید چطور سایر شئون ولایت کسی بر کسی رو می فهمد، من جمله این رو هم چی آقا می فهمه این رو. بله، چطور می فهمد که مثلا ولایت کسی بر کسی مبتنی بر اساس مصلحت اون مولا علی باید باشد؟ اینجا هم همینطوره. البته باید این زوج مراعات مصلحت این زوجه رن چی بکنه، مثلا چطور مراعات شأنشو بکنه. مثلا زن از یه خانواده اشراف بوده، شعونی داشته، این حالا اینو ببرد کفرنشین بکنه مثلا، توجه فرمودید، این رنج میبره، این معاشره به معروف نیست. اگر مرد تمکنش داشته باشد و من وجد کن، اگر تمکنش داشته باشه معذالک ببره جایی. یا اینکه این فرض کنید که زن، فرض کنید که یک آداب و رسوم می بوده، خلاف شرع نیست آداب و رسومش، در کیفیت ساخت منزل، زندگی در منزل. مثلا فرض کنید که این مرد، این زن واقعا رنج میبره، مردم میدونه که در این خانه هایی که امروزه اسمش میگن اوپن دارد، که این محرم و نامحرم توش نیست، که زن اون میخوب منزل هست رو پای میکنه، این طرف مهمون نشسته اون رو دید میزنه، یعنی در معرض دیدش هست. توجه فرمودید، این زن در یه خانواده زندگی کرده متدین بودن، اصلا اینجور منزل نداشتن، منزل ها جدا بود، محرم و نامحرم جدا میکردن. حالا این مرد بیاد این رو در چنین خانه ای، زن هم ناراحت بشه از این قضیه، این معاشره به معروف نیست و جایز نیست. این تضییق بر زن هست. ولا تدار روحن لتضیق علیهن، این آیه قرآن هست، حق ندارید که به اینها ضرر بزنید، حق ندارید که به اینها تضییق بکنید، زیق بکنید در زندگی اینها رو. ولا اینکه این مردم بگه خلاف شرعی نیست، قبول داریم خلاف شرعی نباشه، ولی نسبت به این زن این تضییق وجه نداره. مرد میتونه یک منزل انتخاب بکنه که این شأن این زن رعایت بشه. این شأن، شأن دینی هست، اتفاقا شأن ایمانی هست، توجه فرمودید، اولا به رعایت هست. چطور در مسئله هم کف بودن میگن همسایه انتخاب بکنید که در شأن شما باشه، در روایات تفسیر شده مخصوص شأن دینی هست، این اولا از هر شأنی همون شأن دینی هست.
بله،
این باید به حد در حرج برسه یا همین که افراد زنگ مقداری؟ نه، اون حرج که جدا است. نه، این مراعات شأن. چطور میگن که این مثلا معاشروهن بالمعروف، اگر چنانچه مراعات شأن این زن نشد و او در سختی و مضیقه بیفته، مضیقه همین عرفی بیفته، خب یا این که برش برای آبرویش و عزتش افت داشته باشه، توجه فرمودید، این مراد شأنش نکرده و این همون این معاشره معروف نیست. بله، معاشره معروف این است که با راحتی زن فراهم بشه، اینه. بله، یسر زن فراهم بشه، زن رو در پست گذاشتن، در سختی گذاشتن، یا آبرو و عزتش مثلا پایین بیاد، در میان فامیلا خودش خجالت بکشه، آمریکاش متدینن میگن آقا ما تا الان جو نبودیم، تو چرا اینجور من شدی به سر گفت بزنن اینا، برای من جایز چی آقا نیست. عرض میکنم که همچنین اون سعیه هم عدم جوازش که یعنی در جهت این که تضییق رو نهی داره در آیه شریف لا تزیقو علیهن، اون تزیقو هم به معنی حرج نیست، همون زیغ عرفی هست. خب اما این که اولا میشه ملاکش به تضییقه، ضرر هم اگر نهی شده به خاطر این تضییقه. پس معلوم عقد نهی و من از کجا ناشی میشه؟
تضییقی در حد ضرر باشه.
بله؟
تضییقی که در حد ضرر باشه.
نه
نه
لتزیق او اگر بود یعنی ملاب تضییقه، حالا یکی از اون مصادیقش ضرره، معنای این آیه این میشه لا تزار روحن لتزیق او علیهنه، یعنی اونی که ممنوع هست تضییقه، یکی از مصادیق این تضییق چی هست آقا؟ بفرمایید که ضرره، مثل که لا تشرب الخمره لأنه مسکر، معلوم میشه موضوع نهی مسکره، یکی از مصادیق مسکر چی هست آقا؟ خمره. این ملاق معلوم میشه اون زیغه. خلاصه آقا یقینا این تضییق مورد نهیه و مطلبی معاشره و معروف نیست، فلذا این رو میتونیم بگیم که مرد باید در حق زن نوع ساختمان رو حتی المقدور تا اونجایی که برخلاف تدبیرش نباشد. این هم عرض میکنم به شما، اگر چنانچه تدبیر رو اقتضا بکنه، تدبیر چطور؟ برای اینکه این زن ناشده نشه، نافرمان نشه، برای اینکه میخواد یک سیاستی رو در زندگی، آرامشی رو، امنیتی رو در محیط خانواده، در محیط خانه ایجاد بکند که این اصلا خلاف شرع نیست، منطقه او تشخیص میداد که اگر بخواد در این محیط خانواده بخواد این امنیت و آسایش برای مسائل تربیت و غیره و اینا حفظ بشه، باید چنین مسکنی رو انتخاب بکنه. اینجا حالا زن بگه به من سخته، نه، چون حق تضاهم شد بین این دو، حق مرد اولاست و ولایت با اوست، ولی صحبت اونجاست که تضاهم نباشه، منافات و تدبیر مرد نداشته باشه، توجه فرمایید. بله، اون سعیه ابن سنان هم باز دلالت دارد، برای اینکه حضرت فرمود لا امر للزوجه مع زوجها، هیچ امری ندارد. لا امر نکرده در سیاق نفی دیگه، افاده عموم میکنه. لا امر یعنی چی آقا؟ این در هیچ شأنی از شؤون زندگی و محیط خانواده زن امر نداره. زن امر نداره یعنی چی؟ لیس امره و قوله و کلامها نافذون، کلام این زن نسبت به مرد انفاد و نفوذ چی آقا؟ نباید داشته باشه شرعن، این اندازه شرع ممضا نیست، مرد باید بعد مواردی باید به تخصیص خارج بشه، مثلا اصل بر این قرار داده، اصل بر این قرار داده لا امر به زوجت معزوجه ها. بله؟ لیسه لیسه هم در سیاق نفیه دیگه، نکره در سیاق نفیه لیسه هم. بله؟
در مسائل مالی باشه تا مسائل اجتماعی یا دیگه،
شاید که نمیتونه مخالف این ضرور رو بگیره از بین ببره که این شاید ها رو اصالت الاطلاق یا اصالت العموم در اینجاست، چون سیاق عموم اصالت العموم دفت میکنه دیگه، اصالت العموم که اصل لفظی هست واسه همینا گذاشتم، مگر اینکه در لفظ روایت یک روایتی داشته باشه که انصراف داشته باشه به مسائل مالی که در همه روایات جهت مالی نداره، بعضی از روایات مطلقه، بعضی هم لا امر لزوجته فی اتقن ولا صدقتن و فلانن، اون غیر از اون روایتیست که من تازه خوندم. بله؟
الفرق میکنم.
بله بله،
روایت اون راجب صدقه و
جدا هست، باز لا امر لزوج مطلق جدا داری، جدا هم داری. بله؟
فتوایی به این داد، اگر یک زنی در زندگی
که
با وقت
اون
پدر مادرش کشته،
مثلا
تلویزیون
بزرگ 25 پندائی، نه اونه نگفتیم، اکدن چیزی که از نظر عرف برای آبرو و عزتشون افت داشته باشه، همونجور که در باب
او خوب من میدونن که یک تلویزیون کوچیک منظرش داشته باشه، باید یک تلویزیون داشته باشه که بزرگ باشه در یک خانواده و عرفی بزرگ شده که همه در منظرشون که این تلویزیون هایی دارن. حالا او بیاد به شوهرش،
حالا این در اساس این رو در چیز در اصل مسکن گفتیم، در نفقه هم همینطور دیگه. اگر فقها فتوا نمیدن که در واجب هست بر زوج فتوا میدن، به خاطر همین دلیلی است که عرض کردم، میگن که این نفقه رو باید به گونه‌ای بده که شأن این زن در حد شأن زن باشه.
دلیل شما رو لفظ در یه گوشه باید بگیم در همه چیز، یعنی هر وقتی در این تلویزیون هم زن گفت مایی همچین تلویزیونی و این نابوده من نداشته باشم آر میشه، شوهرم داره که بتاره.
نه اون امر نداره، اون جز نفقه حساب نمیشه.
نه شما چرا اقتصاد به نفقه؟
علتش این است که علتش اینه که امر کرده شاره مثل نفقه رو شاره مقدس امر فرمود، مثل اسکان رو امر فرمود، توجه فرمودی؟
یا نهی از تصدیق فرمود،
مسئله بفرمایید که ثیاب رو امر فرمود، اسکنو هن و علی المولوده رزق هن و کسوت هن، اما زوائد زندگی داخل این امر نمیره. اون مثل امر نداره،
بله؟ اون امر نمی کنم، نهی لتو زیرو میگه ضرر و تزدیق نباید بشه. تزدیق هم عرفیه، کاری بودار همین تلویزیون تزدیق عرفی هست. زندگی ما در میان وستگان هم این آر منه، شما مثال دادید. الان این اگر ما اصلا نمیخوام به اوامر تمسک کنیم، به همین نهی زیر.
اگر تزدیق باشه به گونه ای که واقعا ظلم بزن بشه، اذیت بشه، ایزا بشه و اون کاری که انجام میده مرد هم برخلاف تدبیرش نباشه، عرض کردم تازه برخلاف تدبیرش نباشه، لازم میشه بلا ظلم میشه، بله؟
در دختر هم اشتراف بوده، تنظیر بوده و زیاده داریم کردن،
بله.
اینجا
که به مانانتی ربطی نداره که خودش منکره اصلا، که عرض کردی در صورتی که خودش فی نفسه معروف باشه دیگه. گفتم که عرض بکنم خدمت شما که همچنین اون صحیح محمد این سه تا دلیل تا الان آوردیم، ببینید یکی اون دلیل از که اون هنده من حیث سکنتم، یکی مرد رجال قوامون گفتیم صدای شهون و قیبومیت و سرپرستی، اینه که انتخاب مسکن در منزل در محیط خانه به ید اون سرپرست باشه، نه هر جا اون من تحت قیم اومدهی اون حضی انتخاب کرد این سرپرست هم دنبالش بدوه، این رو عرف نمیفهمه از این قیم اومد، توجه فرمودید عرف خلافش میفهمه. و همچنین مسئله اون ابن سلام که و مشابه چند تا از این تعابیر روایت وارد شده، لا امر للزوجات مع زوجها یکی نیست و اطلاق داره. و همچنین مسئله صحیحه محمد ابن مسلم، اونجا حضرت فرمود که حق الزوجه اعظم من حق الزوجه، خیلی خیلی اعظمه حضرت فرمود. خب الان شما در مسئله مسکن الان هم داره بشه به این و این، خب اینجا مرد بگه نه من نمیخوام اینجا باشه و هر دلیلی، دلیل مشروع و غیر منکری بگه که من میخوام منزل اونجا باشه و زوج بگه اینجا، الان این روایت سید مسلم چی میگه؟ کی مقدمه آقا؟ زوج دیگه، خب معلومه دیگه. فلذا هست که این ادله میشه استدلال بشه در مقام
شون لازه دارم شد نوزیش در مورد وقت طلاق و ایمان.
ملاب نهی در لا تزار روحون نشده، مگر لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام اختصاص به مسئله طلاق داره. بعد اون بخواست نهی بکنه مورد نهی رو به یک عنوان کلی نهی کرده و اشاره کرده که این چون مصداق این کلی هست من اشاره نهی کردم. متوجه شدید که بعد
بعد منظوری که خود قبل از این آیه بحث مسکن فقط هست و نفقه زن اون زمانی
که در بیت داشتم نداره، هر جایی که عد کردم موردی ده هست در محل نست، در مورد نست، در هر نستی، در هر روایتی، در هر آیهی قطعا در یه موردی نظر داره، منطقه نهی خورده به یک کلی، به یک کبرا، به یک عنوان طبیعی. معلوم میشد که متکلم شارع در این کتاب ضمناً میخواد تطبیق بده این کلی رو بر اون مصداق که این رو مورد نهی قرار داده، تا به خاطبش بفهمد که نه تنها این مورد، هر موردی که از زمین اون عنوان باشه.
نه نسال مطلقه خورده به طبیعی نسال مطلقه.
خب دیگه وقتی که مطلقه ای که گفتم الغه زوجیت متزلزل میشه، او چنین تکلیفی میکنه به این مرد در اون عقد دائم به طریق اولا فرقی نداره، یعنی فرقی نداشتن بین اون اولا.
زندگی
و
با اون خیلی فرق داره،
زندگی وقتی که شد باید زمام مرد قدی تر باشه، باید ولایت شدید تر باشه. وقتی که اونجا چنین ببینید زندگی یک روز دو روز که نیست که دائم دیگه ها. خب این الان مطلقه هست، یعنی در تقریبا در حال زوال هست دیگه این عقد. خب اینجا که موقت هست، در این وقت موقت، در این خانه موقت که چند روز دیگه باید جدا بشه، شاعر میگه که رعایت این زن رو بکنید، توجه فرمودید، بهش ضرر نزنید یا تضییق نکنید. خب حالا که کسی عمری میخواد زندگی بکنه، اولا نیست که رعایت حالش بشه یا هست؟ هست. از اون طرف کسی که موقت در جایی است بگه زمامش ما چند روزه، الان عنق زوجیت دیگه منقطع شده، طلاق داده، متزلزل شده، معذالک بگه که ولایت این مسکن با زوج هست، اونجایی که ولایت متزلزل نشده و عنق زوجیت به نحو تام و کامل هست، اونجا به طریق اولا متکنی حقی رو دارد، هم اونجاست هم اینجا. این رو التفات بکنید. چه فرق بکنید؟ گفتم به شما تکرار نکنید، ما فهوا رو گفتیم، اصطلاح کردیم. بله اون که اصلا با اینکه علقش رفت دیگه، هیچ منقطع شد، توجه بکنید مطالب رو در با اینکه کلن علقه قطع شد، ولی اینجا علقه هست و متزلزله، ولایت هست و ولایت متزلزله. بله دیگه این همه داریم گفتیم این رو، یعنی استدلال کردیم. کجا بودید شما؟ گفتیم این رو عرف میفهمه به فهوا، وقتی که اولقه زوج کم شد و متزلزل شد، وقتی که بگه که شما به اختیار مکان دست شماست، اونجایی که ولایتش کامل تام هست قطعا باید به اختیار خودش باشه. تا دید هیچ فقیه هم فرق نداشته بین این و اون احدی، توجه بکنید.
اشکال دوم هست این آیه رو قبلن نصف خودش در اول کلاس مطمئنید این اصلیس این که زن آسمان رو گیرون نکنید، نه که زمان چی دست شما باشه.
بله از که هن من ما اینجا اصل این آیه، این آیه دو تا دلالت داره، دو تا مدلول داره. یکی اصل اسکان که متعلق امر از که نوهن، یعنی که رو بی مسکن نداری، این یکی. اونی که شما میگید به این مربوطه، دقت کنید. نه 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 نه، من حیث سکنتم بیرون نکنید، نمیخواد بگید که فقط به خاطر بیرون کردن باشه، و الا اگر چنانچه حالا مرد در اون منزلی که بودن نباشه، یه منزل دیگری که خودش اختیار کرده بخواد که اون زن اونجا باشه، آیا هیچ فقیه معتزم شد که این آیه داره که اونجا جایز نیست؟ هیچ کس معتزم نشد. پس مقصود این است که اون مکان تحت ولایت و انتخاب و اختیار کی باشه؟ آقا زوج باشه. این مقصوده، نه یه مکان خاصی که قبلا بوده همونجا همون چالگاری بیرون نشده. بله خب اتفاق بفرمایید. این مسئله در حق مسکن بود که عدلش رو اتفاق کردید. خب این پرسش ها و نقاش هایی که شده خیلی خوب بوده. مسئله بعد راجع به حق قسم هست.
مسئله دلیدم اونجا وجود داره
ها. چی هست؟
سال دانشگاه زن هست خودشو منزلی نداشتن.
بله
این آیه که شما فرمود فقط اثبات بکنید که مرد باید اسکان بده.
بله
اما اگر این خودش اسکانی از خودش داشته باشه.
متوجه شدم. در اونجا همچنین آیه دارد من حیث سکنتم، حتی که خودتون انتخاب کردید، خودتون سکونت دارید ایشون رو مسکن بدید، اون زن اگه کاخ هم داشته باشد مرد میتونه جلوشو بگیره، بگه که همینجی که من هستم، چون من حیث سکنتم دیگه. بله میگه اونچه که من اختیار کردم. آیه میگه که ای مرد تو وظیفه داری، بر تو واجب هست و هر جایی که تو هستی یا اختیار کردی زن باشد. این تو اتفاق فرمودی؟ بله دیگه. حالا چه منظور داشته که نداشته باشه؟ خب معلومه که اشکال نداره که این سوالای عوامانه چه میکنی؟ اگه توافق کردن خب معلومه که این مرد اجازه داده، تحت ولایتش میره. بفرمایید مطلب دیگه چی هست آقا؟
اصلا نظری
که از این خصوصیات رو ان شاء الله بعد از جلسه بفرمایید لا یخطر به بالنا الان. عرض بکنم که روشن و فهواست که فقط به ذهن عموم میرسد. حالا یه فردی بگد یا یک شخصی بگد به ذهن من یه خصوصیات میرسد، ملاک نیست. باید این خصوصیاتی باشد که به ذهن عموم بیاد. اونی که میاد اینه. خب البته ولایت اصل به ولایت مرد بر زن به خاطر همین ناشده بودن هست.
درگشتن مورده زوجیه هست یا اینکه تحت حالا اون حفاظت و قیمیت حالا
اون خصوصیت اصلی که اون خصوصیت اصلی که هست همون است که ولایت زن اساساً بر مرد چه در مسکن چه در امور دیگر این است که زن نشوز نکنه. یکی از اونا اینه که زن به قول معروف خستر نشه. ولی این در مسکن هم میاد، این در مسکن هم میاد. این دلیل نمیشه که اختصاص و طلاق رجعی فقط داشته باشد. دقت بفرمایید. بله ولایت منصبی است که از حکم ناشی میشه، از حکم تکلیفی. یا داوود انا جعل ناک خلیفتن فیل از فحکم جعل داره اونجا. اگر جعل نبود یک سلطانی بیاد کسی رو بگه که ای شخص تو حکم کن بین مردم، دستور بده به او، یا وعمر اهلک به صلات. همین که بگه حکم بکن یا امر بکن، این دلیل از نظر اهل عرف یعنی ظهور دارد، ظهور عرفی دارد در این که این آمر او را ولایت این کار را چی آقا دا. در اینجا هم همینطور امر که بکنه از همین امر اعتاد ولایت اهل عرف چی کار بکنه؟ از ظهور این امر استفاده میکنه.
یعنی میتونه امر نکنه؟
بله.
یعنی اینجا اون آقایی که داره و امر اون آقایی که داره میشنه مخاطب میتونه امر نکنه؟ باید امر کنه، چون اون آقایی رو بگه
اسکنهن من حیث سکنتم. این داره میگیم، تازه گفتن که یکی در اصل اسکان تکلیف داره و دیگه من حیث سکنتمش ولایت داره. وقتی که اصل اسکان بهش امر شده و فرمود این امر رو به این گونه، معلومه که این بندویل و این لوازمش رو تحت ولایت و اختیار گذاشته، گفته دیگه میره سکنتم دیگه. بله. در مسئله قصد به خط قاف که قبلا گذشت، دو قسم هست ماهیت قصد، یعنی در تعابیر فقها اومده. یکی گفتن قسم ابتدایی، یکی هم غیر ابتدایی. مقصود از قسم ابتدایی یعنی قسمت کردن به اصطلاح شبها نه نفقه نه سایر چیزای دیگه. این قسمت کردن شبها در قسم ابتدایی میگم، اصل قسم رو نمیگم. اصل قسم و قسمت هم در نفقه هست، هم در خوابیدن شب بیتوته کردن هست، هم در مقابله هست، هم در چیزهای دیگه. خلاصه دارن چهار تا هست، در لباس هست، در مسکن هست. ولی قسم ابتدایی فقط در همون شبه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی قائل به قسم ابتدایی شد، با قطع نظر از تعدد زوجات، حالا چه زوجات باشن چه نباشن، حتی اگر یک زوجم فقط باشه، بر این مرد واجب هست که شبها رو قسمت بکنه. شبها رو قسمت بکنه یعنی چی؟ یعنی این که شارع مقدس به او اجازه ازدواج چهار زن رو داده. خب چهار شب رو خدای تعالی حتی چهار زن برای این مرد قرار داد، حتی چهار زن قرار داد. وقتی که چهار زن گفته، خب اگه این چهار تا میداشت هر چهار شب میباست، یا هر کدوم از اینا یک شب سهمشون بوده، میشه چهار شب دیگه. بیش از چهار شب در حقیقت مقرر نفرمود شاره، به خاطر اون تعدد زوجات اربعی که گفته. وقتی که چهار شب شد، حالا اگه یک زوجم داشته باشه، باید این چهار شب رعایت چطور رعایت بکنه؟ هر چهار شب یک شبش مال این زوجه. یعنی این زوج حق پیدا میکنه، یعنی برای این زوج حق اثبات میشه که هر چهار شب یک شب بر این مرد واجب هست شرعاً با او بیتوته بکنه. اصل بیتوتا نه وقا نه جماع، اینا نه، اصلا همخوابی مقصود اینجا مواقعه نیست، فقط خوابیدن این واجب میشه. ادهی فتا دادن به این از فقها، گفتم بله این قسم ابتدایی رو قائل شدن. ولی مشهور بین فقهای ما شهرت عظیمه این است که قسم ابتدایی واجب چی آقا نیست، فقط قسمی واجب هست که اولا زوجات متعدد باشن، این یک، و ثانیاً زوجات اربع باشن، چهار تا باشن. توجه فرمودید، سه تا هم فایده نداره. البته در بین نصوص و بین فتاوای فقها اینجا اختلافه که اگر چهار تا نبودن سه تا یا دو تا بودن چی، هم نصوص بعضیا دارد که قصر رعایت بکنه، هم فقها بعضی فتوا دادن، ولی مقتضای تحقیق اون است که الان عرض میکنم به شما، و اون این است که باید چهار زن باشد، یک دونم کم از چهار بشه، سه تا هم باشد، این حق قسم نه در بیتوته و نه در نفقه و نه در سایر جهات واجب نیست. سرش چی است آقا؟ سرش ترجیح نصوصی است که فقط اختصاص به چهار تا. اول اینا صحیح هستن، اونا ضعف سند دارد و اشهر هم هست. حالا من عبارات فقها رو چند تا رو یه دو تا رو خدمت شما عرض بکنم. بله بله، این در دائم هست، اجازه بدید بعدا میاد، فرع مستقلی داره خودش، همین خود همین مسئله. عبارت سید سند صاحب مدارک رو ببینید، و علل قول به وجوبها ابتداعا، اگر ما قائل شدیم به وجوب القسمه، خواب قسمت برمیگرده، ابتداعا یجب القسم للزوجة الواحدة، حتی یک زن داشته باشه قسم واجب میشه. خب چطور؟ فی ما قطع به الاصحاب، یعنی اصحاب به این قطع پیدا قطع کردن، که یعنی این که چنانچه قسم ابتدایی اگر واجب باشد حکمش این هست، کسی شک نداره. و یکون لها لیلت من الاربع، این زن یک شب از چهار شب حق پیدا میکنه، یک زوجه داره اما هر چهار شب یه شب، هر چهار شب یه شب برای مرد واجب هست که باش همخوابی داشته باشه شرعا، و اعلام عصیت کرده طبق این نظر قسم ابتدایی. و یکون لها لیلت بعد من الاربع لأن الله تعالی اباح، ببین این بیان رو کرد کردم تازه، اباح له ان ینکح اربع نساء، برای شما که چهار زن رو ازدواج بکنه. ثم ان لم یکن له غیرها، وقتی که یک زن دارد و بیش از یک زن ندارد، بقی له من الدور ثلاث لیال بینها حیث یشاء، فَإِذَنْ غَزَتِ الْأَرْبَعْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يَبِیْتَ اِنْدَهَا لَيْلَتَنْ ثُمَّ يَفْعَلِ فِي لَيَالِهِ ثَلَاثَ مَا شَاءَ. هر چهار شب یه شب حق زنه، یه شب باز داره او باشه، سه شب دیگر رو خودش میدونه، بره مسجد بخوابه دوست داره، بله به قول صاحب جواهر که میخواد بره مسجد بخوابه، اون زمان به خود میخوابید، اما تعجب کردم ایشون داره که بره مسجد بخوابه، گفت چجوری زن مرد بره مسجد بخوابه؟ میگه بره مسجد بخوابه یا اعتکافه، یا هایی که میگه که من اصدقائه ایشون داره با دوستانش، بله حالا میخواد با دوستانش بخوابه، نه اینکه اونجوری خواب آبی که خب متعارفه. بله بله، الایالین صاحب حدائق رو ببینید، صاحب حدائق، صاحب حدائق در اینجا مخالفت دارد با تقریبا اکثر فقها. ایشون میگه که این قصد حتی در دون اربع، یعنی اگه دو تا زوج هم داشته باشه، دو تا زوجه داشته باشه واجبه، عجیبه و همه هم بهش اشکال کردن. عبارت حدائق رو میخونم ببینید، دارد و ینبغی ان یعلم ان مما یتفرع علی الخلاف المتقدم کما سر به الاصحاب ایضا انه لو لم یکن له الا زوجة واحده فعلی المشهور من وجوب القسم ابتداعا. عجیبه، ایشون میگه مشهور نسبت میداد که اگر یک زوج هم داشته باشه قسم ابتدایی واجبه، من غافل شدم این نکته رو عرض بکنم خدمت شما. مشهور بین فقها این است که اگر یک زوج هم داشته باشه قصد چی است؟ واجبه. مشهور بین فقها که اگر چنانچه هر چهار شب یک شب واجب است که با این زن بیعت بکنه، نه که وقا اون مواقع هر چهار ماهه یک شب واجب میشه، ولی این هم خواب بودن. بله اینطور. بله 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 درسته. ایشون هم که طلب قطع کرده اصحاب، منتهاش اون احتمال داده که مقصود اصل این که بناءً علی قسم ابتدایی حکمش این میشد اصحاب قطع کردن این رو، اون احتمال در اون عبارت هست، ولی این عبارت صریح الان که مشهور این هست. بله لأن الله تعالی اباح له ان ینکح اربع نساء که الى آخر، اما علی القول الآخر من عدم الوجوب الا اذا ابتداه، قول دیگری که میگه نه ابتدایی واجب نیست مگر اینکه چند تا زن باشن یکی رو که باش بیتوته کرده، اون موقع واجب میشد که با دیگری هم این قصد رو رعایت بکنه، و الا اگه متعدد نباشن نه. بنابراین علی اون زادک میگفت که اینجور نیست. بله حالا در این قسمت اختلاف شده، در این قسمت که اگر چنانچه چند زن داشته باشن ایشون مخالفت کرده، صاحب حدائق صاحب ریاض بهش اشکال کرده و حق با صاحب ریاض هست، اشکال به صاحب حدائق وارد هست که اساساً در روایات هم همینطوره. دلیل اصلی روایاتی که حالا انشاءالله هم عبارت حدائق و هم روایات مخصوصا بعدا میخونیم، فردا روز عید قدیر هست ظاهرا همینطوره دیگه. بعد به همه شما و شیعیان مبارک باشه انشاءالله. ولی این نکته رو یه دقیقه عرض بکنم، این که توقیر و تعظیم روز عید قدیر هرگز فقط به این نیست که ما جشن میگیریم و مظاهر جشن ایجاد بکنیم، البته این یکی از تعظیم شعائر هست، اما واقعیت این است که اونی که امروزه الان بر ما واجب هست شرعاً و سرنوشت امت اسلامی رو تشکیل میده، این از اوجب واجبات هست و واقعاً اهمیت دارد، ولایت پذیری ماست. غدیر مظهر ولایت است. اهل سنت جدا شدن از اهل بیت و ولایت در همون واقعه غدیر و سقیفه بنی ساعده رو بعد از واقعه غدیر تشکیل دادن، با اینکه چند سباه کوتاهی نگذشت از اون غدیر و رسول خدا صلی الله علیه که اواخر عمرش بود، بعضی گفتن حتی سال آخر عمرش بود بعد از حجۃ الوداع واقعه غدیر رو ایجاد کرد، هنوز چند سباهی نگذشته بود که فوت کرده، و در حالی که فوت کرده بود هنوز دفن نشده بود یا دفن شد و هنوز تازش اوائل بود و حضرت امیر مشغول کفن و دفن رسول خدا بود و مشغول جمع قرآن بود، در همون موقع اینها سقیفه بنی ساعده رو تشکیل دادن و غدیر رو مخالفت شدید و غدیر رو دیگه همونجا دفن کردن، واقع غدیر رو در همونجا دفن کردن، یعنی ولایت امیرالمومنین نپذیرفتن. امیرالمومنین قرآن رو جمع کرد برده عرضه کرده، گفته ما این قرآن تو به ما نیاز به قرآن تو نداریم، ما خودمون قرآن در خانه های ما بوده، پس زدن قرآنی رو که امیرالمومنین رسول خدا در اوراق متعدد بود این قرآن و در منزل امیرالمومنین بود و حضرت اینا رو در را بست و هیچ کس راه نداد، گفت تا من با خدای خودم عهد کردم تا قرآن رو جمع نکنم هیچ کس رو راه ندم، قرآن رو جمع کرده عرضه کرده، اونا گفتن ما رو نیاز به قرآن تو نیست. از همون جا ولایت پذیری رو، یعنی ولایت رو نپذیرفتن و غدیر رو دفن کردن. حقیقت غدیر، واقعیت غدیر عبارت است از ولایت. ما که میگیم ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت اهل بیت، بعضی از اشخاص عوام یا در قالب مجتهد و صاحب رساله و یا اینکه اشخاص روحانی بظاهر، اینها فکر عوامانه، فکر غلط، فکر فاسد دارن که میگن ولایت فقیه غیر از ولایت اهل بیت ربطی نداره به اون، چرا اونو به اون ربط میدید؟ این فکر فکریست که از حقیقت فقه و فقاهت به قول صاحب جواهر جداست، که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. ولایت پذیری معناش اینه، غدیر رو توقیر کردن و تعظیم کردن حقیقتا به این است که امروز در تمام مواضع سیاسی و در مسائل امور دفع و فتح کشور و مواضع مخصوصا سیاست خارجی و داخلی تابع محض ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای بودن هست. این و الا اگر کسی بخواد در مقابل مواضع ولی امر و ولایت امر مواضع دیگر اتخاذ بکنند و تضعیف مواضع ولایت رو با قلم خودش، با بیان خودش، با کلام خودش ایجاد بکند، او در خط غدیر و در خط ولایت و در خط اهل بیت نخواهد بود. والحمد لله و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه 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 دیگه